این که در روایت آمده است که هر کس که ادعای مشاهده امام زمان عجل الله تعالی فرجه را کرد تکذیبش کنید، به این معناست که آنچه دیده است فقط پرتو مختصری از امام زمان عجل الله تعالی فرجه است و مطلب خیلی بالاتر از این است. از طرف دیگر کسی که چیزی را دید نباید به دیگران بگوید. لذا ما وظیفه تکذیب داریم، گرچه طرف ممکن است راست بگوید. خب میدونید قبل از وفات علی ابن محمد سموری که چهارمین نایب خاص امام عصر ارواح نافداه بود، حدود شاید 7-8 روز قبل از وفاتش یه نامه از محضر حضرت بقیت الله العظم ارواح نافداه برای این نایبشون رسید. یه توقیع آمد. تو اون توقیع حضرت خبر از رحلت او به زودی دادن و بعدم فرمودن دیگه بعد از تو باب نیابت خاصه مسدود خواهد بود. اون وقت در داخل اون نامه این عبارت هم حضرت نوشتن: سیعتی شیعتی من ید المشاهده، به زودی برای شیعیانم کسانی میان که ادعای مشاهده من امام زمان رو میکنند. الا من ادع المشاهدت قبل خروج سفیانی و سیحه فهو کاذب مفتر. بدانید هر کسی قبل از خروج سفیانی و صیحه آسمانی، که این دوتا از علائم حتمیه ظهور دیگه، میدونید 5 تا علامت قطعیه داریم، بقیه علائم ظهور همش علائم در واقع مشروطه و میتونه بدون اونها هم ظهور واقع شه، ولی این 5 تا قطعا واقع میشه و بعد ظهور اتفاق میفته. هر کسی قبل از خروج سفیانی و صیحه آسمانی ادعای مشاهده کرد، او دروغگو و افترا زننده است. خب بنابراین به موجب این فرمایش امام عصر ارواح نافداه تو این توقیع، کسی مدعی باشه که هر وقت من دلم بخواد میتونم برم خدمت حضرت و حضرت رو ببینم، فهو کاذب مفتر، این دروغگوه و افترا زننده است. در دوران غیبت کبرای امام عصر ارواح نافداه از اون طرف حضرت میتونن بیان و توفیق دیدارشون رو به کسی بدن، اما از این طرف جوری نیست که هر کسی بخواد یا کسی باشه که هر وقت خودش دلش بخواد بتونه دسترسی به امام عصر ارواح نافداه داشته باشه. دقت کردین؟ کسی ادعای مشاهده بکنه، یعنی من میتونم برم حضرت رو ببینم، این کاذب مفتر. اما اینکه آیا نمیشه کسی حضرت رو در دوران غیبت ببینه؟ نه، اینکه اگه این حرفو بزنیم که خیلی حرف عجیبی زدیم، بزرگان از علمای شیعه رو تکذیبشون کردیم در اون صورت. بزرگانی در طول این دوران غیبت کبرا به محضر حضرت بقیت الله العظم ارواح نافداه به مقدم الفدا شرفیاب شدن و به دیدار حضرت نائل شدن، امثال سید ابن طاووس ها، امثال سید بحرالعلوم ها، امثال مقدس اردبیل ها، امثال علامه حلی ها و بسیاری از بزرگان که ماجرای تشرفشون خدمت حضرت بقیت الله ارواح نافداه تو کتاب ها هست و خودشون ابراز کردن. یقینا اینها رو که ما نمیتونیم خدای نکرده بگیم کاذبن مفترین، نه اینجوری نیست. دقت کردین؟ پس بحث اینه که یه کسی ادعا کنه من میتونم هر وقت بخوام برم حضرت رو ببینم، این کاذب و مفتره. اما اینکه اصلا امکان پذیر نباشه دیدار حضرت، یه حرف خیلی غلط و خیلی سنگینی است. هم بزرگانی که شرفیاب شدن به محضر حضرت بقیت الله ارواح نافداه از یک سو تکذیب میشن با این ادعای ما، و از سوی دیگه بزرگان از علمای شیعه که تو کتابهاشون داستان این تشرف ها رو نوشتن، علمای بزرگ شیعه که ماجرای کسانی که مشرف شدن به دیدار حضرت بقیت الله ارواح نافداه رو نوشتن تو کتابهاشون، وقتی ما بگیم اینا دروغه، اون نویسندگان بزرگه شیعه رو هم تکذیب کردیم. بنابراین این حرف حرف درستی نیست. یعنی باب دیدار مسدود نیست، اما باب از جانب امام زمان علیه السلام به سمت شخص گشوده می شود، نه از جانب شخص به سمت امام زمان علیه السلام. این نکته. نکته دوم اینه که اغلب کسانی که به دیدار حضرت نائل شدند، این دیدار یا در عالم رؤیا بوده یا در حال مکاشفه بوده. البته مکاشف میبینه حضرت رو، دلیلش این که مکاشف است اینه که رفیقتون بغل دستتون که هست اونو نمیبینه، اون چیزی که شما در حال مکاشفه دارید میبینید اونو نمیبینه، شما گمان میکنید تو جهان بیرون دارید میبینید اون رو، اما نه، تو جهان درون خودتون دارید میبینید، چون بغل دستی شما نمیبینه اونو. حالا رؤیا و مکاشفه خیلی اعتبار آنچنانی نداره. گفتیم براتون مراتبی داریم، رؤیا داریم، مکاشفه داریم، مشاهده داریم، معاینه داریم، اینا رو قبلا براتون گفتم مفصل دیگه. اون چیزی که دیدن اون حقیقت به صورت 100% و ناب و خالصه، اون معاینه است، بلعیان دیدنه، اون مرتبه بزرگی است و نصیب هر کسی نمی‌شود. مراتب قبل در واقع درصدیش دیدن اون حقیقته، تو رؤیا پایین ترین درصد رو داره، تو مکاشفه یک کمکی درصد اومده بالاتر، توی مشاهده درصد رفته بالاتر، و بالاخره در معاینه 100% او رو میبینید. اینا رو گفتم، حالا دیگه نمیدم چقدر لازم باشید یادآوری کنم. گفتم مثل یه بوم نقاشی میمونه که این بوم خودش یه بافتی داره، این پارچه، حالا شما با قلممو روی این بوم یه نقاشی میکشید، اون چیزی که دیده میشود ترکیبی است از اون رنگی که شما روی این صفحه زدید و اون در واقع بافتی که اون بوم داشته. در واقع توی رؤیا، توی مکاشفه این ترکیب رو شما میبینید. تو رؤیا درصد اون حقیقت خارجی بسیار کمه و درصد لوح نفس انسان، این بوم نفس انسان، درصد اعظمه. تو مشاهده یک کمکی درصد میره بالا، حالا درصد رو من با عدد نمیتونم دقیق که بگم که، ولی حالا فرض کنید مثلا حالا 20% اون حقیقت خارجی عکسش افتاده، 80% هم لوح نفس منه، ترکیب این دوتا رو من دارم میبینم. اینه که عرض کردم رؤیا و مشاهده خیلی خلاصه اعتبار آنچنانی نداره. البته قشنگه ها، بالاخره ولو 5% ولو 2% هم از اون نور جمال حضرت تو این چیزی که من دیدم سهیم باشه، بازم قشنگ و دوست داشتنی است. لذا کیه که مثلا یه شب رؤیا ببینه و خدمت از بقیت الله برسه تو عالم رؤیا، فردا صبحش بشکن نزنه و شنگول نباشه؟ دقت کردین؟ نمیخوایم کلن از اعتبار بندازیم، اما میخوام بگم درصد اعتبار رو بدونید، تلفیقی است از اون در واقع بافت و ساختار شخصیت روانی من، تفکراتم، خلقیاتم، روحیاتم، عقایدم، افکارم و امثال اینا، با اون چیزی که سایه انداخته توی این. و گاهی حالا میگم این حرفا گفتنش بعد پیامد داره، برای اینکه باید خیلی توضیح بدم، گاهی اوقات اصلا اون چیزی که دیده میشه حضرت خود این بیننده است، این داره خودش رو، نور خودش رو میبینه، نور جمال خودش رو میبینه. اگر درست به خاطرم باشه، حالا چون دقیق نیست تو ذهنم دیگه این بحثا، ظاهرن آمیز جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه که تعریف میکنه یه سالکی رو دستگیری کرده به امر آخوند مولا حسین قلی همدانی و رسوندتش به مراتبی، میگه یه بار این یه نور عجیبی دید و گمان کرد که حالا مثلا نور ولی اعظم خدا رو دیده یا نور مثلا جمال ازلی رو دیده، امثال این حرفا. بعد من بهش گفتم نه بابا اشتباه نکن، این نوره که تو دیدی نور وضوئی بود که رفتی گرفتی، این نور وضو بود، وضوئ خودت بود. دقت کردین؟ الان یه حال بنابراین حالا میخوام بگم که این که میگن حجت نیست رؤیا، حجت نیست مکاشفه، به خاطر اینکه اولا اون چیزی که تو دیدی چی بود که حالا تو حمل کردی برای اینکه حضرت رو دیدم، این باید معلوم بشه چی بود. و دومم این که اون چیزی که دیدی ترکیبی است از اون سایه اون حقیقت با بافت شخصیت روانی و فکری و اعتقادی و اخلاقی تو، بنابراین یه چیز نابخالص است. گفتم مرتبه معاینه مرتبه است که فرد کلن از نفس عبور کرده دیگه، نفسی نداره اصلا، این حباب ترکید، لذا دیگه هرچی میبینه اون حقیقت رو داره میبینه، خود اون حقیقت رو میبینه. و این مقامی نیست که برای همه دسترسی پذیر باشه، برای همه دسترسی پذیر باشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آملی رو، تو حالات ایشون من یادم خیلی وقت پیش خوندم، آیت الله آملی میدونید یه فقیه عظیم القدر بود، مرحوم استاد احمد خونساری مرجع تقلید بزرگوار رضوان الله تعالی علیه، ایشون تو مسائل احتیاطی ارجاع میدادن مقلدینشون رو به آقای آملی رضوان الله تعالی علیه. خب مرحوم آیت الله آملی هم فقیه بزرگی بود، هم عارف بزرگی بود، از شاگردای برجسته مرحوم آیت الله قاضیه. ایشون تعریف میکنه که یه بار خلاصه من مصر شدم با آقای قاضی که من میخوام حضرت رو ببینم. حالا جزئیات این بحث رو دیگه باید مراجعه کنید، اگه من جزئیاتش رو دقیق نمیگم مال اینه که خیلی زمان گذشته از وقتی که این رو خوندم. و بعد توی حالتی، حالا ظاهرا تو مسجد سهله یا مسجد کوفه بوده، حالا میگم دقیق جزئیاتش خاطرم نیست، انشالله حتما مراجعه کنید، برای اینکه این اصل قضیه مهمه تو این بحث من، نه جزئیاتش. بعد ظاهرا نوری رو میبینه که اون نور به سمت مرحوم آیت الله آملی میاد، میگه از دور اون نور هرچی نزدیک میشد یک فشار عجیبی رو قفسه سینه من میومد، از یه جای دیگه قسم دادم که دیگه جلوتر نیاید، که اگه یه ذره دیگه بیا جلو من تموم میکنم. دقت میکنید؟ این چیزی نیست که حالا برای هر کسی که این همه افراد معمولی عادی مثلا توفیق دیداری پیدا کردن این اون حقیقت رو دیده باشن با اون حالت خلوص و ناب خودش، اون حقیقت نورانیت حضرت بقیت الله ارواح نافدار. اون مال مقام معاینه است، کسانی که به اونجا میرسن نوش جانشون، اونا دیگه یک لحظه هم غیبت براشون وجود نداره. خاطرتون هست نقل کردم از مرحوم اسد هاشم حداد، باز از شاگردای برجسته مرحوم قاضی، که بنا به اون چی که شنیدم یا خوندم پرسیدن از ایشون که شما تا حالا حضرت رو دیدید؟ ایشون برگشت گفت چشمی که حضرت رو نبیند من اینو از تو کاسه در میارم میندازم دور. یک لحظه اگه چشم من حضرت رو نبینه میندازمش دور، این چشم به شدت میخوره چشمی که حضرت رو نبینه. دقت میکنید؟ کسی رسیده به اون مقامات نوش جانش، اون دیگه همه عالم محضر حضرت است و حضرت رو میبینه در همه عالم. اینما تولو فثم وجه الله. اما برای دیگران خواستم این مراتب دیدنه رو هم توجه بکنی. حالا با این توضیحاتی که دادم شاید یه مقدار درک اون عبارت زمینش فراهم تر شده باشه. خب حالا بریم سراغ عبارت. خیلی مختصر من یه بار دیگه بخونم عبارتو. پس شد این که در روایت آمده است که هر کس که ادعای مشاهده امام زمان عجل الله تعالی فرجه را کرد تکذیبش کنید، به این معناست که آنچه دیده است فقط پرتو مختصری از امام زمان عجل الله تعالی فرجه است و مطلب خیلی بالاتر از این است، خیلی بالاتر. از طرف دیگر کسی که چیزی را دید نباید به دیگران بگوید. اینم از حرفای بسیار مهمه. گفت اون که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند، سر حق آن را سزد آموختند که از تکلم لب تواند دوخت. لذا کتمان سر از شرایط کلیدی سلوک الله. گفت به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات؟ بخواست جام می و گفت راز پوشیدن، راز پوشیدن. لذا اگر ابراز بکنه فرد، بسته میشه راه، بسته میشه. ضمن این که خب برای خودش هم درد سر درست کرده دیگه، تبدیلش میکنن به یه امامزاده که حالا هرکی میاد میخواد یه دخیل بهش ببنده. لذا بنا نیست اگر خدا روزی کسی کرد دیدار حجت خدا را، بنا نیست بیاد برملا کنه، جار بزنه سر هر کوچه‌ای. نباید به دیگران بگه، نباید ابراز کنه. حالا در بعضی از موارد، حالا توی شرایطی کسی مثلا گفته بعد از مرگم بگید ایبی نداره، نمیدونم، حالا کسی متوجه شده، ولی به طور معمول اصل بر پوشیده بودن راز است، پوشیده بودن سره. اینه که وقتی ابراز کرد ما باید بگیم نه، نه به یه چه معنا؟ یکی اینکه اولا اون چیزی که تو دیدی، نمیگم تو دروغگویی ها، اما اون که تو دیدی کجا و خود حضرت کجا. ثانیاً نه به این معنا که آخه نبران نبود تو ابراز کنی، لو بدی این قضیه رو، این سر محبوبت رو افشا کنی، بنا نبود این کار رو بکنی، کار خوبی نکردی. لذا باب این قضیه رو باید بست. یعنی اگه کسی اومد اظهار کرد، آدم باید بگه نه نه. برای اینکه این آشفته بازاری که امروزی که ماشاءالله تو جامعه ما هست، که افرادی که ادعای دیدن و در واقع تشرف خدمت حضرت رو دارن که هیچی، افرادی که ادعای این دارن که مثلا از بستگان حضرت هم. خانومه بود تو تهران ادعا کرده بود من همسر حضرتم و یه پسر نمیدونم 8 سالی هم داشت، میگفتم پسره. بله، به خاطر اینکه باب اینها بسته بشه، باب اینها بسته بشه که این داستانم راه نیفته. ضمن اینکه اون کسی هم که دیده خیلی دلش خوش نباشه به این، چون بعضی ها یه تارموی از حضرت رو دیدن یه عمر همینجا موندن و هی توقف کردن. بابا جون برو جلو، خیلی چیزا هست که ندیدی عزیز دل من، چرا متوقف شدی اینجا؟ یه چیز کوچولو نشونت دادم، سرتو بنداز پایین، راه بندگی تو برو ببین حالا چه خبرو از این به بعد هست. چرا خودتو محروم میکنی با این مشمولیت؟ لذا ما وظیفه تکذیب داریم، گرچه طرف ممکن است راست بگوید.